سلام، عرض ادب و احترام. خیلی خیلی خوش اومدید به اتاق امشب. محمد مهرگان هستم، دانشجوی دکترای مشاوره، و طبق روال هر هفته جمعه شبها ساعت 9 شب، امشب میخوایم بریم سراغ موضوع داغ طرحواره و مشخصا طرحواره شکست. بچه ها، توی این روزها خیلی بازار طرحواره اصطلاح عامیانش داغه و این واژه رو زیاد میشنویم از افراد مختلف: طرحواره درمانگر، طرحواره درمانی، رها شدگی، استحقاق، و تقریبا دیگه هر کسی توی هر سطحی میتونه امروز ادعای طرحواره درمانگر بودن رو بکنه. منتها مسئله اینجاست که همین اول ماجرا باید به یک موضوع بسیار مهم توجه بکنید. اگر جز و افرادی هستید که واژه های روی کرده طرحواره درمانی رو به کار می گیرید، اون هم اینه که ببینید وقتی ما داریم راجع به طرحواره صحبت می کنیم، یعنی داریم راجع به فرایندهای درون روانشناختی صحبت می کنیم که به مرور زمان در محیط خانواده تجربه شدن، شکل گرفتن، بارها و بارها تکرار شدن، یک محتوای خاصی دارن. مثلا اصلا بیایم سراغ خود طرحواره قبل از اینی که بخوایم دسته‌بندیش رو بشناسیم. طرحواره چیه؟ وقتی شما کتاب طرحواره درمانی رو باز میکنی، کم کم متوجه میشی که یک طرحواره داخلش یه سری فکر هست، یه سری باور و عقیده هست، یه سری احساس و هیجان هست، یه سری نیاز هست، یه سری تصویرهای ذهنی هست و یه سری خاطرات که قبلا توی موقعیت‌های مختلف ما تجربهش کردیم، زندگیش کردیم و یه برداشتی از اون موقعیت داشتیم. تمام این چیزی که الان به عنوان طرحواره به شما گفتم، بارها و بارها در ارتباط با پدر و مادر تقویت میشه، رد میشه. یعنی چی؟ یعنی گفتیم داخل طرحواره یه چیزی هست به نام باور و عقیده یا فکر. مثلا فکر من این بوده که برم هنر بخونم، ولی بارها و بارها توسط خانواده جلوم گرفته شده، گفتن هنر به درد نمیخوره، توش پول نیست که، بیا برو مثلا دکترای یه چیزی بخون، مهندس شو که پول در بیاری. پس یه باوری تو وجود من، یه فکری تو وجود من، یه نیازی تو وجود من، بارها و بارها وقتی میخواستم برم تجربهش بکنم، در اثر تجربه کردنش حالم خوب بشه، کامروا بشم و خوشحال باشم، مداوم توسط یک محیط، یعنی عوامل محیطی، یا سرکوب میشه یا تقویت میشه یا تشویق میشه یا طرد میشه، یه معنایی بهش داده میشه. وقتی بارها این اتفاق میفته، من و شما مستعد این میشیم که اصطلاحاً طرحواره خواست رفتار کنیم. یعنی وقتی میگیم یه آدمی شخصیت منفعل داره، یعنی چی؟ یعنی بارها و بارها در موقعیت‌های مختلف توی زندگیش، در روزها و سالهای مختلف توی زندگیش، راجع به موضوعات مختلف در ارتباط با افراد مختلف یک رفتاری رو تکرار کرده، یاد گرفته در دوران کودکیش که سکوت کردن براش منفعت داره، کمک میکنه این سکوت که کمتر دعوا بشه، کمک میکنه این سکوت که کمتر در معرض قضاوت دیگران قرار بگیره، این سکوت کمکش میکنه که به هر حال کارش رو پیش ببره با روش‌های مختلف. حالا وقتی بارها و بارها این سکوت رو به کار می‌گیره بابت اینی که دچار تعارض نشه، با واقعیت مواجه نشه، طرد نشه، قضاوت نشه، تنها نمونه، میشه یک رفتاری که باعث میشه که اون حالت ذهنی که باورشه، فکرشه و عقیدشه تکرار بشه و تثبیت بشه، خود تکرار شونده پایدار، و خود آدم هم ازش بی‌خبره. اینجوریه که در بزرگسالی مجموعه ای از رفتارها رو کنار هم دیگه انجام میده که برخواسته از اون چیزیه که در دوران کودکی بارها و بارها تکرارش کرده و اون زمان کمکش میکرده. بابا دعوا میکرده، عصبانی بوده، معتاد بوده، پرخاشگر بوده. وقتی بچه یا خانواده با هم دیگه سکوت میکردن، بابا کمتر پرخاشگری میکرده. پس اتمسفر خانواده یه جوری بوده که سکوت رو تقویت میکرده. حتی ممکنه یک کلمه هم توی اون خانواده راجع به سکوت صحبت نشده باشه ها، ولی به صورت ناخودآگاه و نان وربال وقتی سکوت میکردن، بابا واکنش کمتری نشون میداده. پس به روش آزمون و خطا و تجربی کم کم ما یه سری چیزها رو توی زندگی یاد میگیریم برای تعامل، برقراری تعامل با محیط. اینجاست که میتونه یه سری طرحواره ها شکل بگیره. پس این از مفهوم طرحواره. حالا وقتی میخوایم بریم سراغ طرحواره شکست، داریم این مفاهیم رو، این باورها رو، این خاطرات رو، همون چیزی که همه اون چیزی که داخل اون پکیج طرحواره است، متمرکزش میکنیم بر یه سری باورهای خاص، تجربیات خاص، روابط خاص، تصاویر ذهنی خاص و احساسات خاصی که همراهش تجربه کردیم، و وقتی یاد اون تجربه ها میفتیم، همون حالت ها دوباره در من و شما فعال میشه، خاطراتش به ذهنمون میاد. وقتی خاطراتش به ذهنمون میاد، مزهش هم میره زیر زبونمون، یعنی احساسات و هیجاناتی که اون زمان در اون خاطره، در اون موقعیت تجربه کردیم، دوباره تجربه میشه. من مضطرب میشم، قلبم شروع میکنه تون زدن، یاد یه اتفاق میفتم که در گذشته یه چیزی رو از دست دادم که خیلی میخواستمش و غم زیادی رو تجربه کردم. الانم وقتی یاد اون تصاویر ذهنی و خاطره ها میفتم، دوباره اون حالت هیجانی در من فعال میشه و از نظر احساسی و هیجانی من ادراکم تحت تأثیر قرار میگیره. طرحواره شکست چیه؟ توی طرحواره شکست، بچه ها، شما اعتقاد دارید که فرد شکست خورده ای هستید؟ فرد شکست خورده ای بودید؟ فرد شکست خورده ای خواهید بود؟ یعنی راجع به الان، راجع به گذشته است و راجع به آینده است. و مسئله اینه که این شکست رو برای خودتون اجتناب ناپذیر میبینید. مثلا فردی که همچین طرحواره‌ای داره، توی مقایسه با همسالهاش، توی حوزه‌های پیشرفت، توی حوزه‌های مختلف، مثلا تحصیلی، شغلی، ورزشی یا مهارتی، غالبا یک همچین آدمی احساس بیکفایتی میکنه. بیکفایتی غالب‌ترین احساسیه که فردی که طرحواره شکست داره رو در واقع تجربه میکنه. و خب احتمالاً لیبل هایی هم به خودش میزنه دیگه، یعنی من بی استعدادم، من مشکل دارم، من دیوونم، مشکل از منه، و همین ها باعث میشه که اون تداوم پیدا بکنه. اما در واقع اگر بخوایم اسمش رو بذاریم سیمای بالینی یا در واقع نگاه تخصصی به طرحواره شکست در افراد، یه سری نشونه ها وجود داره. میگم اینا رو براتون. ببین، این افراد اغلب اوقات میتونن خیلی موفق بشن. خب اولی مسئله اینه که چطور ممکنه یک آدمی که طرحواره شکست داره بتونه موفق بشه. طرحواره یک ویژگی داره که میشه ازش اجتناب کرد، میشه ازش نیرو گرفت که باهاش مواجه نشد. یعنی یک آدمی میتونه طرحواره شکست داشته باشه، اما از طرحواره شکستش در جهت جبران افراطیش نیرو بگیره که من هیچ وقت اجازه نمیدم شکست بخورم. پس هرچی توان داره، هرچی تلاش داره به کار میگیره تا با شکست ادراک شده درون ذهنش مواجه نشه. در نتیجه یک ظاهر بسیار موفق و قدرتمند داره، اما از یک طرحواره آسیب دیده نیرو میگیره تا اینی که با اون مواجه نشه. به خاطر همینه که اون طرحواره آسیب دیده خودش میشه منشأ احساسات بیکفایتی و نالایقی در زمانی که شما او رو در اوج خودش، در اوج قدرت، در اوج رابطه دارید میبینید. این افراد احساس میکنن توی مقایسه با دیگران واقعا بیکفایت هن. یکی از شایع ترین خطاهای شناختی که در افراد دیده میشه همین خطای مقایسه گریه که توی طرحواره شکست ما اینجا میبینیمش. دوباره این مقایسه گری که دوتا حالت داره، یا من و شما از نظر ذهنی دیگران رو مقایسه میکنیم و توی ذهنمون قویتر و بهتر و برتر و سرتر از دیگران خودمون رو ادراک میکنیم و دیگران رو ضعیفتر و نحیفتر و بیچارتر، و یا برعکسش، خودمون رو ضعیف و نحیف و نادان و بیلیاقت و بیارزش و بیعتماد به نفس ادراک میکنیم و دیگران رو یه چیز در واقع بالاتر از خودمون ادراک میکنیم. پس در واقع این مکانیزم مقایسه‌گریه که باعث تداوم و ایجاد اون احساس بیکفایتی یا بیلیاقتی میشه. و باز هم لیبل های شناختی رو احتمالاً به خودش، یعنی با لیبل ها و واژه های نامتعادل، بیعتماد، نالایق، بیکفایت، اینها رو به خودش میزنه و اون حالتهای روانشناختی رو به خودش نسبت میده. خب این افراد دوباره توی همین مقایسه توی حوزه های مختلف حالا باعث دنبال این تایید طرحواره و تکرارش هستن، مثل کار کردن، مثل تحصیل، مثل ورزش، منزلت اجتماعی و روابط. در واقع میبینیم که این طرحواره خودش رو نشون میده، ممکنه موفق به نظر برسن. اما یک حالت دیگه هم وجود داره، بعضی از افراد هستن که مثل همینی که به شما گفتم، بعضی از طرحواره شکستشون در واقع اجتناب میکنن، دوری میکنن، بعضی ها به طرحواره شکستشون حمله میکنن، بعضی ها تسلیم طرحواره شکستشونن. اون آدمایی که از طرحواره شکستشون فرار میکنن خیلی آدمای موفقی دیده میشن با وجود طرحواره شکست. یه سری هم هستن باور کردن من بدبختم، من بیچارم، من دست به هر کاری میزنم، نمیشه، نمیتونم. خب حالا که من قراره برم بهش بگم، اونم که میخواد بگه نه، پس من که قراره نه بشنوم، اصلا ولش کن، برای چی برم باش حرف بزنم؟ من که قراره رد بشم، برای چی برم درخواست بدم؟ من که قراره شکست بخورم، اصلا برای چی حرکتی بکنم؟ یعنی واقعیت اصیل و دقیق زندگیشون میدونن شکست خوردگی رو و انگار این باور به شکست خوردگی با تار و پودشون در واقع در هم تنیده شده. و خب میشه به این افراد کمک کرد. بچه ها تله شکست خودش میتونه باعث تقویت و ایجاد خوراک برای طرحواره های دیگه بشه. مثلا یکی از طرحواره ها میتونه طرحواره نقص باشه، طرحواره شرم باشه. یعنی طرحواره شکست در نهایت منتج میشه به شرمندگی مزمن، منتج میشه به اینی که یک احساس نقص شدید و عمیق فرد تجربه میکنه. اینجاست که توی وایس های دیگه ای که اگر راجع به کمالگرایی صحبت کردیم گوش داده باشین، همیشه میگیم کسی که کمالگرایی داره در واقع یک طرحواره نقصی داره، فکر میکنه ناقصه و باید کامل بکنه همه چیز رو. اینجاست که دوباره ببین اتروبوی کمالگرایی هم اینجا خودش رو نشون میده. یعنی شما میتونید آدمهایی رو با حالتی کمالگرایانه ببینید که دوباره بی نسبت با اون آدمهای موفقی که گفتیم نیستن، ولی این ذات این کمالگرایی میتونه نقصی باشه که توسط طرحواره شکست ایجاد شده. پس ببین داریم راجع به یه دونه سیستمی صحبت میکنیم که یه جوری با هم دیگه در ارتباطن و یه سری پیچیدگی های عجیب و غریبی دارن که نباید خیلی ساده واژه های روی کرده طرحواره درمانی رو به کار ببریم و اون چیزی که در لحظه به ذهنمون میرسه به عنوان یک تشخیص درست و دقیق روش اتکا بکنیم و در نظرش بگیریم. خب اهدافش که به کار شما نمیاد، درمانش این هم به کار شما نمیاد، مال اتاق مشاوره است. یه سری تکنیک داره که برای درمانش میتونید کار بکنید، ولی اینها وقتی میگم میتونید کار بکنید باید حواستون باشه، منظور من این نیست که خودتون به تنهایی برید و طرحوارتون کار بکنید. کار کردن اینجا منظور اینه که من میرم پیش یه طرحوار درمانگر، با کمک اون روی طرحواره های خودم کار میکنم. همیشه گفتم بازم الان میگم، این وایس ها بابت اینه که شما آگاهیتون افزایش پیدا بکنه که عمل مطلوب رو انجام بدین، نه اینکه فقط ذهنتون خوراک بگیره و دانشمند بی عمل بشین. عمل شماست که قراره باعث بهبود حال شما یا درمان شما بشه، نه ذهن شما. تا شما عملتون رو، رفتارتون رو، سبک رفتاریتون رو توی زندگی تغییر ندید، سبک فکریتون هم متأثر از سبک رفتاریتون تغییر نمی کنه و خودش رو تکرار میکنه. تکنیک هایی وجود داره توی شناخت درمانی برای تله شکست که خب فقط کافیه بدونید این تکنیک ها وجود داره به عنوان راه هایی که بشه روی طرحواره شکست کار کرد. تکنیک های تجربی وجود داره، تکنیک های رفتاری وجود داره که در واقع مثل همین مثالی که الان زدم، توضیحی که دادم، در سطح رفتاری مداخلاتی انجام میشه و تغییراتی رو فرد تجربه میکنه. تکنیک های شناختی کمک میکنه که شما از نظر شناختی سیستم، سازمان و اون مکانیزمی رو که دارید به کار میگیرید که منحصر به فرد خودتونه بشناسید و متوجه بشید که چه اتفاقی داره میفته. وقتی اون وقت میرید یه سری کارها رو به عنوان تکنیک های رفتاری انجام میدید، هم تأثیر رفتاریه در واقع به شما توی ادراکتون وارد میشه و هم تأثیر چیزی که دارید به عنوان گرامر یادش میگیرید، گرامرهای شناختی. دیدی شما وقتی زبان میخونی یه بخشی دارید به نام گرامر، ساختار و استراکچر رو به شما نشون میده. اینجا هم همینه، طرحواره مثل یک ساختار و استراکچریه که یه سری کد توش تعریف شده که اتومات دیگه خودش تکرار میشه. پس شما با انجام دادن رفتارهای جدید و شناخت پیدا کردن نسبت به این رفتارها، عملکرد خودتون، سبک احساسیتون، باعث میشید که دو طرفه یک تأثیر بسیار خوبی روی اون طرحواره گذاشته بشه. یه سری مشکلات وجود داره توی طرحواره شکست. این افراد از اونجایی که معتقدن سخت شکست میخورن، از قدم برداشتن متعهدانه برای زندگیشون و برای تجربه موفقیت اکراه دارن. یعنی موقعی که با یه فردی که این طرحواره رو داره یا داره تجربه میکنه در اون لحظه، وقتی من صحبت میکنم عموما مثلا بهش میگم تو میتونی این کارو بکنی، تو میتونی بری با آدم صحبت بکنی، ابراز وجود بکنی، تو میتونی بری یه کاری پیدا بکنی و پول در بیاری و مجبور نباشی انقدر خودتو محدود بکنی. اما اون آدمه به واسطه اعتقاد عمیقش یا تسلیم بودن به اون طرحواره و غرق بودن در اون طرحواره، عملا ناخودآگاه خودش رو دور میزنه و اون تصویری رو که من دارم راجع بهش صحبت میکنم به درون ادراک خودش راه نمیده، یا اگر راه میده مداوم معناهای خاصی بهش میده. نه آخه من میدونم، من 10 دفعه رفتم آقای مهرگان، نمیشه، نمیذارم. من تا حالا 1000 بار تو زندگیم رفتم جلوی جمع صحبت بکنم، نتونستم، نمیشه، من مال این کار نیستم. بعد که بررسی میکنیم میبینیم یه خاطره ای میاد تو ذهنش که من چند باری تو دوران مدرسه رفتم بالا پشت میکروفون یه توپقی زدم، همه به من خندیدن. ولی اون موقع که هی مداوم داره این کارش میکنه که من نمیتونم، من شکست میخورم، میرم اونجا توپق میزنم، اصلا این خاطره یادش نیست. بعد که کم کم صحبت میکنیم، بررسی میکنیم، میرسیم به اینجا. حالا مسئله اینه که خوبه اینم اینجا من گفتم، یادم اومد بهتون بگم. ببین مثلا وقتی ما میگیم یک چیزی رو بررسی بکنید یا ارزیابیش بکنید، گاهن طرف مقابل همون موقع نگاهی میکنه میگه خب بررسیش کردم، حالا چی میگید، بعدش باید چیکار کنم؟ اما انگار او متوجه این نیست که بررسی کردن عملاً ریشه یابیه که ممکنه بررسی یک موضوع 4 جلسه طول بکشه، بررسی یک موضوع ممکنه 20 جلسه طول بکشه. حوزه های مختلف داره. وقتی داریم راجع به روابط صحبت میکنیم، وقتی داریم راجع به طرحواره صحبت میکنیم، وقتی داریم راجع به عوامل طرحواره ساز صحبت میکنیم، یعنی شبکه پیچیده‌ای که مثل درایو سی توی ویندوز پر از فولدرهای مختلف با نیمهای مختلف با کارکردهای مختلفه که ما توی طرحواره درمانی، روانکاوی یا هر روش دیگه میخوایم بریم سر بزنیم ببینیم توی این فولدرها چیه. بعد فکرشو بکن، یه نفری میاد میشینه، من میگم خب حالا باید بریم توی فولدر مثلا سی پروگرام فایل این بعد اینو نگاه بکنیم. خب ما هم هنوز که نرفتیم که. بعد اون میگه خیلی خوب باشه من رفتم. بعد میگم چقدر سری رفتی. میگه آره دیگه. میگم آخه ببین، ما داریم یه جایی رو نگاه میکنیم که معمولا ناخودآگاهه، و وقتی اسمش ناخودآگاهه نمیدونیم کجاست، فقط داریم راجبش فرضیه میدیم و حدس میزنیم. تو چجوری انقدر زود پیداش کردی؟ اگه انقدر زود پیداش کردی و دم دستت بوده، چرا تا حالا درستش نکردی؟ یعنی کم کم متوجه میشیم فرد با انجام دادن یک نگاه سطحی از اینی که در خودش عمیق بشه پرهیز میکنه و میگه باشه بریم مرحله بعدی درمان، من نگاه کردم چیزی نبود. اینجاست که در واقع باعث میشه من این توضیحات رو بدم که ارزیابی یا بررسی کردن به هیچ عنوان نباید توی تله در واقع اون اولین چیزی که به ذهن آدم راجبش میرسه بیفته. ارزیابی کردن اصول داره، قاعده داره، و با توجه به پیچیدگی ها، شاخه ها و زیر شاخه های روانشناختی که وجود داره و باید به همه اونها تا حد الامکان سرزده بشه، در واقع به معنای سادش نگاهش نکنید. و باز هم تاکید میکنم خودتون به تنهایی نمیتونید این کار انجام بدید، باید در ارتباط هر روی کردی که شما میرید میخونید امروزه تقریبا تمام روی کردها متفق القول به این نتیجه رسیدن قبل از درمان اتحاد درمانی و ارتباط درمانی در اولویت قرار داره. حالا هر روی کردی نسبت به این اتحاد و ارتباط درمانی یک نگاهی داره، یه جایی توی روی کردش ازش استفاده میکنه، ولی تو همه روی کردها به ارتباط و اتحاد درمانی در واقع نمره بالایی داده شده. پس حواستون باشه وقتی داریم راجع به اینا صحبت میکنیم، اصل اول باید اتفاق بیفته تا تمام این چیزهایی که داریم راجع به صحبت میکنیم در شما فعال بشود یا نشود، صحبت بشود یا نشود. تا موقعی که تنهایی نشستی داری راجبش میخونی، فقط داری دانشت رو نسبت به این روی کرد زیاد میکنی، که خب بد نیست، خوبه، یه چیزا یاد میگیری، جلوی یه سری چیزا رو میگیری، اما عملا به اون عمق لازم و اون چیزی که اسمش درمانه به نظر نمیرسه آدم برسه، یا اگر برسه احتمالا با آزمون و خطای بسیاری اتفاق میفته. مسئله بعدی اینه که یکی از شایع ترین مشکلاتی که افرادی که تحول شکست دارن توی تداوم رفتارهای مقابلهی ناسازگارانه و لجبازانه شونه. یعنی چی؟ یعنی احتمالاً سمجبازی در میاره بابت اینی که به روش خودش کار رو انجام بده. منطقاً میدونه یه کاری درسته و باید انجامش بده، اما عملاً هیجانی برخورد میکنه، یعنی تهروار خواست رفتار میکنه، و اساساً به خاطر همینه که واژه ناسازگار در انتهای این سیلاب تهروارهای ناسازگار اولیه اومده، به خاطر اینکه باعث میشه فرد رفتارهای تاریخ مصرف گذشته تکرار شونده و ناکارآمدی رو تکرار بکنه، و تکرار این رفتارهای ناکارآمد در طول دوران زندگی باعث میشه روی خلق و خوی افراد تأثیر گذاشته بشه. شما حسابشو بکن، یه آدم که در باره شکست داره بهش میگی مثلا بیا جلوی یه مورد، بیا بریم جلوی یه جمعی صحبت بکنیم، بعد برمیگرده میگه که نه من نمیتونم. اینقدر نه من نمیتونم رو تکرار میکنه که دیگه کم کم نمیره اصلا توی جمعی، یعنی اجتناب میکنه به واسطه این ماجرا. خب ببین، قبلا با تحول شکستش میرفت توی جمعی، بالاخره حداقل 4 تا تعامل با 4 تا آدم دیگه میکرد، 4 تا حرف میزد، 4 تا موزیک میشنید، اینا روش تاثیر میذاشت. حالا فکر کن به واسطه اجتنابی هم که داره میکنه و دیگه توی این محیط ها نمیره، خاطر اون ترس روبروشته غالب شونده، حالا دیگه همون تأثیرات سالم و مثبتی هم که توی محیط میتونست بگیره که باز روی خلق و خوش تأثیر میذاشت و احتمالاً حال بهتری رو تجربه میکرد، اونها رو هم از خودش میگیره و خود همین باعث میشه که گوشه‌گیر بشه. خب وقتی گوشه‌گیر میشی دیگه با محیط تعامل کمتری داری، پس این سیستمت عملاً هی شروع میکنه خوردن خودش، چون محرک های نو و تازه‌ای به صورت روزانه بهش داده نمیشه، میشه انزوا طلب. وقتی هم انزوا طلب بشی استرابت زیاد میشه، افسردگیت زیاد میشه، بیانگیزگیت زیاد میشه، و این سیستم شروع کن خودش رو میخوره. این افراد به جای تلاش در جهت تغییر طرحواره شون به تسلیم شدن، اجتناب کردن و جبران افراطی ادامه میدن، یعنی تکرار چرخه های معیوب. حتما میشه روی این طرحواره کار کرد، حتما نتیجه میگیرید. حالا میزان این نتیجه گیری برای هر فردی متفاوته، یعنی وقتی میگم حتما به این معنی نیست که 100% همه آدم ها به یک اندازه نتیجه میگیرن. هر کسی بسته به ارادش، میلش، آسیبی که خورده، عمق آسیبی که داره، به هر حال یک نتیجه میگیره. چرا؟ چون ارتباط و اتحاد درمانی همیشه مقدمه بر تکنیک هاست. پس با امید به این که ارتباط درمانی و اتحاد و اتکای درمانی میتونه به ما کمک بکنه، میریم از رویکرد طرحواره درمانی کمک میگیریم که روی ارتباط سوارش بکنیم. پس یه امید خوبی هم به این ارتباطی که برقرار میشه میتونیم داشته باشیم که این ارتباط خاصیت کمک کنندگی و درمانگری داره و ما از رویکردها و تکنیک های دیگه استفاده میکنیم سوار بر این ارتباط. خب یه ریشه های تحولی هم داره که حالا یه اشاره میتونیم بهش بکنیم. احتمالاً اگر طرحواره شکست دارید، ریشه های تحولی یعنی مسیر رشدی که طی کردید و باعث شده این ویژگی ها در وجود شما ایجاد بشه. احتمالاً با بچه های دور و بر خودتون احساس بیگانگی می کردید، مثلا به خاطر اینکه مهاجر بودن، یا خانواده شما سطح اقتصادیشون فرق می کرده، از نظر تحصیلات فرق می کردن، یا از نظر سنی پایین تر از یه سری افراد بودید که بنابر شرایط و موقعیت چاره ای نبوده جز اینکه با اون افراد ارتباط باشید. مثلا بچه های همسن سال شما نبودن، 2 سال بزرگتر، 3 سال بزرگتر بودن، یه همچین چیزی. و دیگه احساس حقارت میکردید در مقابل دیگران و احتمالا این احساس حقارت رو معنادهی میکردید به نوع خاصی از خفت و خاری. به واسطه همین مقایسه گری ها که انجام میدادید احتمالا خودتون رو در حد همسن و سال هاتون نمیدونستین و خود همین باعث شده که اون احساس حقارت بیشتر تکرار بشه. ببین گاهی اوقات میشه اینجوری هم به ماجرا نگاه کرد که بچه هایی که یه مقداری مشکل در یادگیری دارن، یه مقداری مشکل در تمرکز دارن، هم میتونه این احتمال وجود داشته باشه که درگیر این طرحواره بشن. به هر حال علاوه بر چیزی که خودشون به صورت مثلا ژنتیکی دارن تجربه میکنن، عوامل محیطی هم که در تعامل با اون ژنتیک خاص با همدیگه تعامل دارن میتونن رو همدیگه تأثیراتی رو داشته باشن. هم پدر و هم مادر یا یکی از اونها فوق‌العاده موفق بوده یا هست و احتمالا شما به صورت ناخودآگاه در مقایسه با اون پدر یا اون مادر یا اون پدر و مادر کم کم به این نتیجه رسیدید که هیچ وقت من نمیتونم به خوبی اونها باشم، نمیتونم مثل معیارهای سختگیرانه و بلند پروازانه و جاه طلبانه اونا به موفقیت دست پیدا کنم. چطور ممکنه؟ خب امکانش هست. شما فرض بکنید یه پدر و مادری از یه درصدی خودشیفتگی برخوردارن، از نظر کلامی بچه رو سوق میدن به سمت موفقیت و تجربه های مختلفی رو براش میخرن و فراهم میکنن، اما از نظر روانشناختی فضایی رو ایجاد نمیکنن که او بتونه خارج از تعاملات کلیشه‌ای همیشگی که بینشون برقراره و تداوم داره عمل بکنه. پدر همیشه کمالگراست، پدر همیشه همه کارها رو خودش به عهده میگیره و بچه‌ها باید برن سراغ درسشون تا موفق بشن. بعد نگاه می‌کنی می‌بینی بچه‌های یک همچین آدمی اتفاقا برعکس نتیجه معکوس دارن. این به خاطر اینه که ببین اون خشکی ساختار شخصیت، اون عدم انعطاف پذیری ساختار شخصیت، حالا با شاید با تیه یه ذره اینجا بگیم، میگیم حالت شخصیتی غالب فرد والده، من والد. این من والد انقدر قلمبه شده در روابط که اجازه نمیده من والد کودک در ارتباط با پدر تمرین کنه، تعامل کنه، تقویت بشه، بتونه خودش رو به عنوان یک مجری شخصیت بشناسه و ابعادش رو، پس بتونه در آینده من والد پخته ای رو به کار بگیره که در ارتباط با پدر، مادر و خانواده تمرین شده باهاش. وقتی خشکی نقش وجود داره، من همیشه کمالگرایی رو سر لوحه کارم قرار میدم. حالا اینجوری نگاهش بکنیم، بریم سراغ بالینی، یادمی که وسواس داره و مداوم تلاش میکنه طبق معیارهای ذهنی خودش شرایط رو تمیز بکنه، یک نظم خاصی رو ایجاد بکنه. بچه‌های این آدم فکر میکنه چه اتفاقی براشون میافته؟ همیشه اولویت با رعایت اون ساختارهاست، اولویت با ارتباط و همدلی و راحت بودن و فارغ بودن و لذت بردن از همدیگه نیست. معیارها باید تأمین بشن. پس در نتیجه وقتی معیارها باید تأمین بشن و این یک قاعده‌ای باشه که لحظه به لحظه، روز به روز، هفته به هفته، ماه به ماه و سال به سال در وجود یک آدمی به اسم وسواس داره تکرار میشه، این وسواس چه اثری روی بچه‌ها یا افرادی که دارن با فرد وسواس زندگی میکنن و همزیستی دارن میذاره؟ خب ببین کامل واضحه دیگه، اصلا نیاز به توضیح نداره. خانواده‌های انتقادگر هم باعث شکل‌گیری درباره شکست میشن. یعنی پدر انتقادگر، مادر انتقادگر، پدر پرتوقع، مادر پرتوقع که نمره 19 رو وقتی میاری با کلی زحمت و تلاش میگه 19 خوبه ولی اون یه نمره رو چرا نگرفتی، تمرکزش رو میده به اون نقصی که در نمره تو میبینه. یعنی یک نگاه کمالگرایانه سخت گیرانه. پس 19 تا زحمتی که تو کشیدی، 19 واحد زمانی که گذاشتی، 19 واحد سختی که به خرج دادی نادیده گرفته میشه، ارزشش کم شمرده میشه و اون یک نمره‌ای که به هر دلیلی نتونستی بگیریش بولد میشه و میاد در کانون توجه و اهمیت و اولویت. حالا وقتی سالها، بارها و بارها راجب موضوعهای مختلف در ارتباط با این پدر و مادر یا اتمسفر خانوادگی در تعامل با این الگوی کمالگرایانه قرار میگیری، آیا خسته نمیشی؟ آیا انگیزت از دست نمیدی؟ آیا خودت یک آدم سختگیر نمیشی که از همون معیارهای سختگیرانه حالا داری سنباده میزنی خودتو؟ آیا این خستگی در قالب گاهی اوقات اهمال کاری خودشو نشون نمیده؟ گاهی اوقات در قالب کاسه چه کنم خودشو نشون نمیده؟ انقدر کمالگرایی کردم و خسته شدم، در مقابلش انقدر اهمال کاری کردم و خسته شدم که واقعا نمیدونم باید چی کار کنم. حالا استراب زیادی رو تجربه میکنم. ببین چقدر روانشناسی میتونه ارتباطهای عمیق و پیچیده‌ای با هم دیگه داشته باشه. دوباره تاکید میکنم، حرفهای این واژه‌های روانشناختی رو اینقدر ساده به کار نگیرید و اجازه بدید وزن روانشناختی خودش رو داشته باشه. ببین یه حرفی، یه واژه‌ای، یه تیکه کلامی وقتی توی جامعه معروف میشه، عرف میشه، ارزش معنایی خودش رو از دست میده. یکی از دلایلی که برخی از رویکردها ارزش اثر بخشی خودشون رو از دست میدن بابت اینه که به صورت ناخودآگاه و فله‌ای توسط افراد جامعه به کار گرفته میشن. نمونه بارزش کودک درون، خر درون اومد، گور خر درون اومد، گاو درون اومد، نمیدونم هزار تا چیز درون اومد و انقدر مردم با این واژه شوخی کردن، انقدر فانش کردن، انقدر پیچید که اون ارزش روانشناختی و کارکردی خودش رو در ذهن عموم از دست داد. یعنی الان وقتی آدم مثلا میاد میشینه تو اتاق مشاوره راجع به کودک درون صحبت میکنه، یه تصویرا و مفاهیم و ادراک‌های عجیب و غریبی فرد از خودش بروز میده که هیچ ربطی به اون چیزی که توی روی کرده تحلیل رفتار متقابل راجع به کودک درون گفته نداره. و مسئله اینه که خیلی از آسیب‌هایی که فرد داره میخوره بابت اینه که همین تصویرهای غیر واقع بینانه رو با لیبل کودک درون باور کرده و داره طبقشون زندگی میکنه و فکر میکنه من دارم به کودک درونم حال میدم، در صورتی که خبر نداره داره کودک درون رو آسیب میزنه و فرسوده میکنه. پس سختگیری، توجه افراطی، از طرف دیگه سهلگیری، این که مثلا فرض بکنید بی‌توجهی، نشون ندادن توجه کافی به دستاوردها. فرض بکنید والدین به موفقیت بچه توجه نشون ندن، زحمت کشیده توجه نشون نمیدن. حالا تو قبلی اینجوری بود که توجه رو متمرکز میکردن یه جای خاص، حالا کلن دیگه اصلا دیگه بالاخره بچه هشتمه دیگه حالا مدرسهشو میره دیگه، بزرگ میشه بالاخره، هر کاری بکنه نکنه آدم هم هست دیگه، بالاخره آدم تو زندگیشون آسیب هم میخورن. خب ببین به واسطه اینی که 7 بچه بزرگ کرده، انگار درگیر یک نوع نگاهیه که ارزش اون روش تربیتی، ارزش اون روند رشدی که بچه داره طی میکنه انگار درک نشده که خب به هر حال این آدمه و داره رشد میکنه و مثل بقیه توانمندی هایی داره. پس من اگر توجه لازم رو به آنچه که تجربه زیسته امروز اونه که پایه شخصیت اون، نگرش اون و ادراک اون رو در بزرگسالی پای ریزی میکنه و میگذاره، پس مهمه که من توجه نشون بدم هر بچه چندومی که میخواد باشه. یا تو خانواده هایی که بسیار مقایسه گرن، حالا همینجا یه چیزی بگم، وقتی من مورد به مورد میگم، مثلا میگم والدین سختگیر، والدین سهلگیر یا هر موضوع دیگه، به این معنی نیست که یه خانواده‌ای داریم که سختگیره یه خانواده‌ای داریم که سهلگیره ها، به این معنیه که توی همه خانواده ها این روش ها وجود داره، همه خانواده ها با این روش ها ارتباط میگیرن به هر حال، توی بعضی از خانواده ها بعضی از این روش ها غالب تره و بیشتر مورد استفاده قرار میگیره، توی بعضی از خانواده های دیگه بعضی های دیگه. اساساً این همون ریشه ایه که هر کسی طرحوارش فرق میکنه با بقیه طرحواره افراد دیگه، به خاطر اینکه تعاملات در اون خانوادگی فرمش فرق میکنه، شدتش فرق میکنه و از اون ابزارهای روانشناختی که در اختیار داره با شدت و حدت و فراوانی مختلف استفاده میکنه. مقایسه شدن باعث میشه که طرحواره شکست ایجاد بشه. بچه فلانی رو نگاه کن، برادرت رو نگاه کن چجوری درس میخونه، این یکی رو نگاه کن ببین چه جوریه، اون رو نگاه کن چقدر خوب داره انگلیسی صحبت میکنه. یعنی تو یه نمره 20 نیوردی که من حداقل بتونم سرم و جلوی مردم بالا بگیرم. خب من خیلی دلم میخواد این آدم، این والدی رو که داره این حرفو میزنه، یه ساعت باش مشاوره کنم. و همینطور یه چیز دیگه هم هست که به نام محدودیت های واقع بینانه، که به حوزه تمام توضیحاتی که دادم برمیگرده، یعنی میتونه با همه اونا ارتباط داشته باشه، اینه که والدین توی محیط خانواده برای شما محدودیت ها و قاعده ها و نظم مطلوب منعطف و کارآمد رو اعمال نکردن. پس در نتیجه شما مسئولیت پذیری و خویشتنداری رو یاد نمیگیرید، یا به قول فروید اینو یاد نمیگیرید که احتمالاً لذت طلبی رو به تعویق بندازید. شاید بگید کسی که طرحواره شکست داره که آخه چه لذتی میبره که بخواد به تعویقش بندازه، اون که همش داره شکست خوردگی رو تجربه میکنه. بله این هم یه نگاهیه، اما بیایید اینجوری نگاهش بکنیم. کسی که طرحواره شکست رو داره با انجام دادن یک سری رفتارهای تکراری یا طرحواره خواست باعث میشه یک امنیت کاذبی براش ایجاد بشه و استرابها و تنشهایی رو که در اثر بودن در موقعیتهای مختلف ممکنه در وجودش فعال بشه کم میکنه، سرکوب میکنه. پس به تعویق انداختن لذت، اگر اون منطقه امنی که اون فرد برای خودش تعریف کرده رو لذت بخش تعبیر بکنیم، من حاضر نیستم برم جلوی جمع استرابم زیاد بشه تا در اثر این بالا رفتن استراب به شکل آگاهانه و انجام دادن تکنیک ها رشد بکنم و از تکرار رفتار طرحواره‌هاست کم بشه. پس اینم میتونه برای من لذت باشه. در نتیجه اینم منطق این. خب خدمت شما عرض بکنم که یه سری نشانه هم داره. ببینیم چقدر زمان داریم. 10 دقیقه. نشانه ها رو بگیم و بعدش ببندیم. ببین چجوری بفهمیم طرحواره شکست داریم؟ در وهله اول تشریف میبرید پیش یک طرحواره درمانگر، باهاش صحبت میکنید و احتمالاً اون به شما حداقل یک شمای کلی میده و به مرور زمان آگاه میشید نسبت بهش. ممکنه برای اینکه طرحواره درمانگر مطلوبتون رو پیدا بکنید لازم باشه با چند نفر مختلف جلسه داشته باشید، یعنی لزوماً با اولین طرحواره درمانگرتون ممکنه به نتیجه نرسید، با شخصیتش ارتباط نگیرید، با لحن صحبتش ارتباط نگیرید، با مدل لباسی که پوشیده مثلا ارتباط نگیرید، با مدلی که داره سیستم طرحواره درمانی رو اجرا میکنه، با سنش و همه اینا. پس مهمه که حتما به این موضوع توجه داشته باشید که آقا من باید تو جلسه اول بدونم رویکردش چیه، چند سالشه، چی بلده، چی کارا کرده، رزومه‌اش چیه، چه کمکی میتونه به من بکنه، تا بعدش ببینیم بریم خلاصه در این پرونده رو باز بکنیم. پس حواستون باشه ممکنه اولین نفر نشه، امیدتون از دست ندین. مثل دکتر قلب میمونه، شما اگه قلبتون درد بکنه دکتر خوب پیدا نکنید دیگه ولش میکنید. خب قاعدتا به خاطر اینکه بقاتون رو حفظ بکنید بلند میشید میرید سرچ میکنید، از یه آدمی میپرسید، از یه آشنایی میپرسید، دوباره یه کسی دیگر پیدا میکنید، میرید خودتون رو دوا درمون کنید. اینم عیناً عین همونه. پس حواستون باشه ممکنه یه مقداری حتی زمان ببره به دفعات مختلف تا فردی رو پیدا بکنید که بگید مثل این که میتونم باهاش یک صحبت هایی بکنم. نشونه هاش چیه؟ برای کسب مهارت شغلی لازم، مهارت رابطه‌ای، مهارت شخصی تلاش نمی‌کنید. مثل تموم کردن تحصیلاتتون، مثل مطالعه روزآمده، یادگیری یک مهارت تخصصی یا خاص، یا انجام امور روزانه‌تون، احتمالاً به دنبال موفقیت‌های بزرگ و سریع هستین، یا تلاش می‌کنید با اغراق توی برخی از ویژگی‌های خودتون خودتون رو گول بزنید که من خوبم، و با متمرکز کردن توجه به ویژگی‌های خوب از توجه کردن به ویژگی‌هایی که از طرحواره شکست نیرو می‌گیره طفره برید. یا ممکنه شغلی انتخاب بکنید که در واقع در بیشتر از سطح استعداد شماست. مثلا می‌بینید دکترای یک رشته ای رو داره ولی راننده تاکسیه. موضوع بعدی، تلاش نمی‌کنید که توی شغل خودتون پیشرفت بکنید و یا ارتقا پیدا بکنید، و هر کاری که لازمه برای به دست آوردن این ارتقا انجام بدید. یعنی یه نفری تلاش میکنه میگه رفتم با مدیرم صحبت کردم گفته فلان نرم افزار رو باید بری یاد بگیری، فلان زبان رو باید بری یاد بگیری، من که نمیتونم یاد بگیرم، ولش کن. پس نمیرم با چالشش مواجه بشم، چون مدیر من گفته اگه زبانتو یاد بگیری هم حقوقت زیادتر میشه هم جایگاهت میره بالاتر. پس یعنی اون اوکیو داده، حالا من میگم اوه کی حال داره بره زبان بخونه، ببین چقدر سخته، بعد نمیشه. من تا حالا 10 دفعه شروع کردم زبان خوندن، هی نصف نیمه ولش کردم. اگه میتونستم تا حالا شده بود دیگه، ولش کن. پس یعنی قید افزایش حقوق و قید جایگاه و قید منافعی که در اثر بالا رفتن ارتقای جایگاهی میتونم، روابط جدیدی که میتونم ایجاد کنم، قید همه رو میزنم، دوباره تو منطقه امنم میمونم. تحمل ندارید برای دیگران کار کنید. ببین یه بار دیگه اینو میگم، خوب با دل جون گوش بده ها، تحمل ندارید برای دیگران کار بکنید. من از اون اول که یادمه یه آدمی بودم که باید برای خودم کار میکردم. نه، تو توان سازگاریت با تعاملات اجتماعی در جایگاه کارمند پایینه. تو نمیخوای حرف بشنوی، تو نمیخوای سازگار بشی، تو نمیخوای خودت رو با یک چارچوب جدید وفق بدی، نمیخوای درد وفق پذیری رو پس بدی. این ربطی به ویژگی اولیه زندگیت نداره که من از اول اینجوری بودم که نمیخواستم برم پیش کسی، یا نمیتونستم برم پیش یک کسی کار بکنم. پس اینو باید یه بلایی سرش بیاری ها. حواستون باشه که اگه جزء افرادی هستین که اینجا این حرف رو میزنید، میبینید 4 سال داره دور خودش میچرخه دنبال کاره، ولی کلی هم موقعیت کاری هست که بره وایس کار بکنه مثل یه کارمند، 8 صبح بره 4-5 بعد از ظهر بیاد، ولی نگاش میکنی نه، کارایی که انجام داده یه کارایی که باید زمانش دست خودش باشه، که هر موقع دلش خواست بره، هر موقع دلش خواست نره. حالا ممکنه کارا هم خوب انجام بده ها، یعنی مثلا چه میدونم سوپرمارکت داره یه جای دیگه کار میکنه، ولی یه جوری انتخاب میکنه که دوباره تو قید و بند موظف بودن قرار نگیره. پس همین باعث میشه خیلی از موقعیت ها رو از دست بده، این باعث میشه که خیلی از جایگاه ها و منافع رو از دست بده و همیشه درگیر اون کهنگی بمونه. شغلی رو انتخاب کردید که دستیابی به موفقیت توی اون خیلی مشکله و دو به شک هستید که ولش بکنید یا ولش نکنید. یه ذره ادامه میدی یه ذره خسته میشی، یه ذره ادامه میدی یه ذره خسته میشی، نمیدونم میشه یا نه. یعنی بی حساب کتاب بدون اینکه بری توانایی های خودتو، استعداد های خودتو، حوزه های خودتو بشناسی، همینجوری میری تو یه جایی کار میکنی که فلانی رفته توی بیت کوین داره پول در میاره، منم برم. خب شاید فلانی استعدادشو داره، شاید باوراتون ما هم دیگه فرق میکنه، شاید اون طرفواره تو رو نداره. مسئله بعدی اینه که میترسید توی زمینه کاری و ارتباطی و خانوادگی خودتون یا در ارتباط با خودتون دست به ابتکار عمل و خلاقیت بزنید. برم بهش بگم، یعنی آقای مهرگان جدی جدی شما بهش میگید؟ آره خب چه اشکال داره، تو این همه سال زندگی کردی یک کلام حرف نزدی راجع به این موضوع، یه بار برو حرف بزن ببین چی میشه. آخه من میدونم اون میگه نه. یعنی باشه اشکال نداره، منم میدونم که تو میدونی اون میگه نه، ولی تو به من اعتماد کن، یه بار برو باش حرف بزن راجع به این موضوع، بعد بیا به من بگو چیه. بعد که با خودش 2-4 تا میکنه و میره صحبت میکنه، میگه اصلا من فکر نمیکردم اینقدر راحت قبول کنه، اصلا باورم نمیشه اینجوری نبود این آدمه. ببین اصلا بحث اون آدمه نیست ها، بحث ذهنیت من و توئه که یه تصویری از اون آدم برای خودمون خلق کردیم که با اون آدمه ارتباط میگیریم، با اون تصویره، و اینو پروژکت میکنیم روی اون آدمه. من میدونم نه میگه. خب از کجا میدونی؟ تا موقعی که نپرسی و نه نگی تو با نه مواجه نشدی. ببین یه جایی بود هی مداوم صحبت از مهارت نه گفتن میکردن، ولی من میخوام اینو بگم، بچه هایی که درباره شکست دارن باید روی این کار بکنن که مهارت نشنیدنشون بره بالا. نه گفتن خودش یه مهارته، نشنیدن هم خودش یه مهارته. درباره شکست، درباره ترد، ترس از ترد شدن، ترس از قضاوت شدن، ترد از رها شدن، یعنی ترس از نشنیدن، یعنی ترس از خواسته نشدن، ترس از پذیرفته نشدن. پس این بچه ها علاوه بر اینی که باید توان نگفتنشون رو تقویت بکنن، باید توان نشنیدنشون رو هم تقویت بکنن، چون اینا یه مکانیزمی رو به کار میگیرن ناخودآگاه که نقشه میکشه که جواب بله رو بگیره. خب اون وقت این باعث میشه دایره روابطش محدود بشه، چون آدمایی که نقشه اونو میبینن و نسبت بهش آگاه میشن کم کم دورش میکنن، بعد اون وقت دوباره اون طرحواره رها شدگی هم دوباره خوراک میگیره به واسطه اینی که این مکانیزم داره کار میکنه. دیگه خدمت شما عرض بکنم که احساس میکنید ذاتاً آدم بی استعداد و ببخشید نادونی هستید و هر حال این احساس خودش کمک میکنه که اون سبک رفتاری منفعلانه رو ادامه بدید. برای مهارت ها و توانایی هاتون، استعداد هاتون، مهارت های رابطه ایتون ارزش قائل نیستین، بی ارزشش میکنید. بیشتر خطاها و نقطه های ضعف خودتون رو پررنگ میکنید توی ذهنتون، مدام رو اونا تمرکز میکنید. اگرچه با افرادی در مقایسه، یعنی در واقع در مقایسه با افرادی که همسن و سال خودتون هستن توانایی خوبی دارید و از اونها قوی تر هستید، اما یه جوری از خودتون عیب جویی میکنید که رسما احساس شکست و ضعف و حقارت رو برای خودتون میخره. نگاه کن چقدر خوب این کار رو انجام دادی، بچه‌های دیگه دارن 3 هفته ای انجام میدن، تو 1 هفته ای انجام دادی. نه بابا، این که چیزی نیست، این واقعا به من ربطی نداره، کارتون کم بود، اون بچه‌ها دارن تنبل بازی در میارن، مداوم این توپو میندازه بیرون که نه خودشو نبینه، چون میخواد اون ذهنیت شکست رو برای خودش حفظ بکنه. چون اگه اینو بپذیره ذهنیت شکستش ترک میخوره، چون اگه ذهنیت شکستش ترک بخوره مسئولیت مواجه شدن با موقعیت، مسئولیت مواجه شدن با خوب بودن، مسئولیت مواجه شدن با سالم بودن رو باید بپذیره. بچه‌ها سلامت روان مسئولیت میخواد، رسیدگی میخواد، مسئولیت همراه خودش استراب میاره، تنش میاره. آدم ها از تنش و استراب فراری هن. به خاطر همینه که خیلی از آدم ها از مسئولیت پذیری فراری هن. و آخرین مورد، سعی میکنید با تمرکز بر سایر جنبه های زندگیتون، مثل خوشتیپ بودن و جوان بودن و زیبا بودن و جذاب بودن و بعضی ها ایثارگری و کمبودهای درونیتون رو جبران کنید، اما غافل از این که احساس شکست قرار نیست دست از سرتون برداره تا زمانی که سراغ اون استراکچرها و ریشه هایی که اون پایین هست نرید، احتمالاً تجربهش میکنید. در نهایت شما میتونید با یک طرحواره درمانگر ارتباط بگیرید و طبق فرمول بندی، ساختار و قاعده‌ای که وجود داره فرایند طرحواره درمانی رو طی بکنید. کلام آخرم اینه که گاهی اوقات که بعضی از افراد رو میبینم به من میگن که درمان یعنی چی؟ درمان وجود نداره، یا از واژه درمان میترسن، میگن باید به یه دوره درمان بگذرونی. میگه وای یا پیغمبر، یعنی خیلی اوضاع من خرابه که باید برم درمان بگذرونم؟ حالا من میخوام به شما بگم که اینقدر از این واژه درمان نترسین، اینقدر ترس نداره. واژه درمان یعنی خودشناسی عمیق در ارتباط با یک فرد متخصص، مواجه شدن با فرآیندهای روانشناختی که سرکوبشون کردیم، سراغشون نمیریم، افتادیم تو لوپای تکراری روانشناختی، از قرار دادن خودمون توی ابعاد دیگه شخصیتمون یا از وارد شدن تجربه های گسترده شخصیتمون و وارد شدنش به ادراکمون جلوگیری میکنیم. پس درمان یعنی پیدا کردن بینش و آگاهی عمیق در ارتباط با فرد درمانگر، با تکیه بر رابطه درمانی و اتحاد درمانی و نگاه کردن به این موارد و مسائل. پس کسی که میره درمان بگیره اتفاقا آدمیه که مشایرش کار میکنه، که میفهمه یه چیزی سر جاش نیست و من لازمه برم پیگیریش بکنم. این شکلی ببینیدش که یه آدمی قلبش درد میکنه، یه دونه دکتر میره دیگه نمیره، یا قلبش درد میکنه اصلا نمیره دکتر، بهش میگه آقا قلبت درد میکنه، میگه نه بابا چیزی نیست، خودش خوب میشه، این قلب درد نیست اصلا، مال عضلات سینمه، هی توجیهش میکنه، نادیدش میگیره. ببین این آدم از نظر روانشناختی مسئله داره. آدمی که مسائل و مشکلاتش رو میبینه درک میکنه که این مسائل و مشکلات چقدر، کجا و چگونه داره توی زندگیش تأثیر میذاره، متوجه میشه یه چیزی تاریخ مصرف نداره، یه چیزی کار نمیکنه و لازمه من برم اصلاحش کنم. ماشینم کاربراتش خراب، راه نمیره، اگه اصلاحش نکنم تو جاده منو میذاره. نه بابا امید به خدا چیزی نیست، بیا بریم. چی امید به خدا داری؟ میری سفر، تو جاده میمونی تک و تنها، تاریک، بدون وسایل، بعد سفرم سفر خطرناکه، داری میری جاهای تاریک، نیازی نیست، تو تاریکی زندگی میکنه. صدای محمد مهربان رو شنیدید از پادکست آنلاین روانشناسی سایکوپاد. شماره تماس من هست 0902 250 21. میتونید از طریق این شماره با من در تماس باشید و این آدرس بالای سر من که نوشته پادکست روانشناسی سایکوپاد آدرس کانال تلگرامه که فایل این در واقع اتاق بعد از این اتاق اونجا بارگذاری میشه و امیدوارم که موثر و مفید باشه. لطفا در نشر مطلب کوشا باشید تا برسه به گوش اون کسی که لازم داره بشنوتش. برای من توی کانال تلگرام پیام بذارید، بازخورد بدید، اگر موضوعی هست بگید تا توی اتاقهایی که هر هفته خواهیم داشت راجبش حتما صحبت بکنیم. پادکست روانشناسی سایکوپاد و سایکودید رو هم بشنوید. سپاسگزارم. تا هفته آینده خدایار و نگهدار همگی.